بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دنباله بحث دیروز که عرض شد به این که رد الغیبه واجب است، یک سوالی اینجا مطرح میشه و اون سوال این است که شخص مستمع غیبته اما قصدش رد الغیبت هست. میگیم چرا غیبت رو گوش میکنیم؟ میگیم میخوام گوش کنم تو تشم مثلا ببینم یا چی میگه، بعد غیبت رو رد کنم. رد الغیبه عن المغتاب بالفتح، غیبت رو رد کنه از اون شخص غیبت شونده. حالا ردش رو عرض کردیم یک علا انهای علا صوره به صورتهای مختلف این رد متصور بود. مثلا اگر اون عیبی رو که داره برای فلان شخص نقل میکنه عیب دنیویه، عیب بدنیه، بگه بابا این عیبا که عیب نیست دیگه، اینا چیزاییست که بالاخره الله در بدن او خدا قرار داده. و اگر احیانا اون چرا که ذکر میکند حرامیست از محرمات، میگوید که فلانی مرتکب حرام شده و بعد او رو به جورایی مثلا حمله بر صحت کنه، بگه مثلا تو فکر میکردی مثلا اون کاری که انجام داده فعل حرام بوده ولیکن نه، شاید چیزی دیگری بوده، تو فکر کردی حرام انجام میده. باتری رو مثلا فرض کنم دیروزم مثال زدیم، بله فکر کرده بود ما شعیر خورده، بعد میاد میگه نه اون ماشین نبوده، چیز دیگری است. بالاخره اون پروژه ساختش با ماشین متفاوته و امثال آن. حالا حرف همینه، ای آقا گوش کنه برای رد الغیبه. عبارتی دارن مرحوم شیخ بهادین در کتاب اربعین حدیث 406، در کتاب اربعین الاربعون حدیثن صفحه 406 عبارت اینه: ولا یبعد ان یجعل استماع غیبت المؤمن لقصد ردها مجوزا ولم اجد احدا جوز ذلك و تجویزه قوی. بعید نیست که استماع غیبت مؤمن را به قصد رد اون غیبت، این قصد رد مجوز باشد برای استماع غیبت. تو که قصد داری که رد کنی غیبت را، مجاز هستی به شنیدن غیبت. بعد میگوید که من که کسی را ندیدم که تجویز کرده باشه غیبت را، لذالک یعنی به خاطر قصد رد غیبت، ولیکن تجویزش قویه. که بگیم شخص مجاز است مستمع غیبت باشه به قصد رد غیبت، ولیکن اون چی که عرض می شود این است، همونطور که دیروز گفتیم در ارتباط با استماع غیبت برای شخص شنونده دو تا مسئولیت هست. یک مسئولیت رد الغیبه که از همین اخبار و روایات این معنا رو فهمیدیم، و اون وقتی است که مثلا حالا کنه غیبت تحقیقی یافته، این میخواد یک جورایی محملی براش درست کنه و اون شخص غیبت شونده را بری کند، مبرا کند از عیب، از سوء. یک نکته است. یک نکته دیگر هم که در محل بحث باید ملاحظه بشه، فرمایش شیخ بها در این قسمه که میگه به قصد رد الغیبه یجوز، اما جهت دیگر هم داره، یه بود و یک حیث دیگر هم هست، و اون حیث و جهتش این است که باید شخص غیبت کننده را نهی از منکر کرد. نهی از منکر مطلبون شیئون رد الغیبه عن المغتاب شیئون آخر. از این منظر بخوام مطلب رو تعقیب کنیم، اینه نهی از غیبت کردن در همون ابتداء انعقاد غیبت نهی معنا داره. توجه کنید، نه اینکه بیسته که حرام مرتکب بشه بعد او رو سلام علیکم و رحمت الله، نه اینکه بیسته حرام مرتکب بشه بعد نهیش کنه. دقیقه سوا بودید؟ در ارتباط با اون شخصی که میخواد مرتکب حرام بشه باز براش حالاتی متصوره به تعبیری. یک، هنوز مرتکب حرام نشده، تو فکرش این هست که بره مثلا خمری تهیه کند و شرب خمر کند. الان اگر کسی بهش بگه که شرب خمر نکنی، این نهی از منکره. قبل از اینکه هنوز بخواد این فعل اتفاق بیفته،
هست
نیست
هست.
توجه کنید، نهی از منکر اون وقتی است که این منکره داره تحقق پیدا بکنه. بفرمایید که نهی از منکر نه قبل از وقوع عمل اسم نهی از منکر صدق می کند، نه بعد از وقوعش. فعل انجام داده، حالا بهش میری میگی نکن، خب تموم شده رفت، دیر اومدی. اینجا بعد از انجام فعل نهی از منکر صدق نمیکنه، حین وقوع منکر، هنگامی که داره منکر واقع میشه و رسید، بهش میگه نکن.
صدق و فرمانشه قبلی حضرت عالی این اتم به مسادق به نظر ما این رو فکر کنم با تمام احترامی که برای دقتهای عالی در مسائل خاص خودش در اون شأن خودش داریم، به نظر نباید اینطور نگاه بگیره. این عرفاً ما یک نفر میخواد داره جرمی انجام بده، ما متوجهی میدونی یه ساعت دیگه میخواد کسی رو بکشه، بهش
میگی مقدماتی میشینی
که نره،
اون اشکال نداره. اون ببینید، نگاه کنید، توجه کنید، شما آره، این بند خدا یه قصد سویی داره، یک کار حرامی رو میخواد مثلا انجام بده، شما میرین باید صحبت بکنین، به قول خودمون هم چیز زمینه رو آماده میکنین که این آقا از اون فعلی که میخواد انجام بده مثلا منصرف بشه. دقیقا فهمونده؟ این کار پسندیده ایست و سفارش هم شده، اما بفرمید اسم این نهی از منکره؟ این نهی از منکر شرط خودش داره. معنای نهی از منکر این است که منکر در حال وقوع داره تحقق پیدا میکنه، شما شخص نهی میاد نهیش میکنه، منعش میکنه، میگه مرتکب نشو. منازه فهمونه خیلی خوب. حالا عناوین مختلفی ما داریم، کارهای فرهنگی انجام دادن، کارهای فرهنگی کنین مردم درست تربیت بشن نرن به سوی حرام ها. بفرمین تبیین احکام، تعلیم احکام برای خلق الله، ببین حلال حرامو بگید، یکی شما حلال حرام میگید این اسمش امر معروف نهی از منکر نیست. دقت فرمودین یا نه؟ کارهای فرنگی، کارهای تبلیغی، اینا همش در جای خودش پسندیده، سفارش هم شده، بسا در مواردی در حد لزوم هم هست، یعنی لازم و واجب است. اما اون اینا نهی از منکر نیست ها. ملاحظه فرمودین؟ امر به معروف نهی از منکر با تعلیم و تعلم احکام عنوانش متفاوته، با ارشاد جاهل عنوانش متفاوته، با کارهای فرهنگی انجام دادن. ما رفتیم توی محل مثلا پیشا پیش میبینیم که بالاخره این نوجوانا چه گرفتاری های براشون پیش میاد، برای که به اون گرفتاری ها نیفتن رفتیم باشن مثلا کلاس تربیتی گذاشتیم، تعلیم قرآنی، تعلیم احکامی، درود بر شما، واجب هم بسا باشه، دقیق فرمودین. اما اسم اینا نهی از منکر نیست، این رو خواستیم بگیم. لذا اون چیزی در قبال فرمایش شیخ بها گفته میشه اینه که ایشون آمد گفت که استماع الغیبه لرد الغیبه، چون که قصدش رد غیبت است، این استماع جایز است و جواز حرف قوی است. ما عرض میکنیم شما به یک نکته عنایت فرمودی و به اون جهت دیگر که این فعلی که داره انجام بشه منکره و دو تا وظیفه داره شخص شنونده، یکی رد الغیبه عن المغتاب از شخص غیبت شونده، یکی دیگه چی؟ یکی این که منع کنه نهی کنه این رو از غیبت کردن. ملاحظه فهموندید؟ و نهی از غیبت کردن حین وقوع غیبت کردنه، هنگامی که داره این اتفاق میفته، این رو داشته باشین. بله، از فلازالک این رد الغیبه، رد الغیبه که واجب است، این علا فرض تحقق غیبت رد به صلاح لازم میشه. ما در ارتباط با اینکه این غیبت تحقق پیدا کند یا تحقق پیدا نکند، بفرمایید که از این جواز رد الغیبه چیزی نمیفهمیم. یعنی مثلا بفرمایید که این قصد رد غیبت ازش استفاده بشه که این موضوع غیبت جایز از تحقق پیدا کند یا جایز نیست، احکام برای موضوعات ثابته به نحو قضایای حقیقیه، علا فرض وجود این موضوع این تکلیف هست، علا فرض وجود غیبت این تکلیف متوجه شخص سامع هست که رد کن غیبت را. اما این غیبت به این قصد، یعنی به قصد رد، جایز است یا جایز نیست، دلیل اینو نمیگه. دلیل نسبت به موضوعش ساکته. ولی فهمیدید؟ بله، علی فرض وجود رزق ولد ختنه کردن واجبه. اما این دلیل نمیگه که تو برو مثلا دنبال این باش که ولدی هم پیدا کنی. از اون جهت ساکته ها. ادله دیگر هست که سفارش میکنه آقا حواستون باشه به توسعه نسل تون، هم خودتون عمل کنید هم به بقیه بگید، خلاصه شرایط اقتضای این امر رو داره، درست شد؟ اما این دلیل از این جهت ساکته. این مرتبط به فرمایش شیخ بها. تو میرسیم به این جهت که کفاره غیبت چیست؟ فرعی از فروع مربوط به مسئله غیبت این است که کسی که غیبت کرد چه کفاره‌ای به گردنش میاد؟ بخواد رهایی یابد از گناهی که مرتکب شده و حسابش برای قیامت بالاخره به قول ما صاف باشه، چه باید بکنه؟ در این امر نظرات مختلفی است. یک نظریه این است که گفته است غیبت کردن کفارش اینه که بری حلالیت به طلبی از شخص مغتاب و غیبت شونده، بگی مار حلال کن، درست شد؟ همینقدر. خیلی وارد ریزش هم نمیخواد بشی، آی ما کجا بودیم و این همه حرفا برات گفتیم، نمیخواد بگی مار حلال کن. بالاخره حالا اجمالا صحبتی از تو شده، اونم بر میگرده میگه حلالت کردم، تمام. کفارش همین استحلال از شخص مغتابه، این یک نظر. این دیگه به اون جنبه دیگه کاری نداره که از خدا هم طلب مغفرت کنه یا نه. میگه این حق الناس بوده، مثلا فرض کنه این انجام داده، با یک استحلال، با یک طلب حلالیت به تعبیری چی میشه؟ تموم میشه. معلوم شد یا نه؟ نظر دوم این است که برای این شخص مغتاب طلب مغفرت کند، نمیخواد به سراغش بره بگه آقا مرا حلال کن، از خدا برای او طلب مغفرت کند. جمعی از بزرگان قائل به وجوب استغفار برای شخص غیبت شونده شده، مثل صاحب حدائق در کتاب الحدائق و ناظره جلد 18 صفحه 159 در کتاب شرح القواعد جلد 1 صفحه 232 در کتاب مفتاح الکرامه جلد 12 صفحه 220 این بزرگان گفتن که کفارش همون طلب مغفرت است برای اون شخص. نظر سوم گفتن هر دو امر لازم است، هم حلالیت به طلبت از شخص، هم برای او طلب مغفرت کنند. این نظریه را مرحوم مامغانی از بعض مشایخ خود نقل کرده است. عبارت مصباح الفقهاء جلد 1 صفحه 334 رو مراجعه کنید. این نقل مامغانی رو از بعضی بزرگان رو ملاحظه می‌کنید و از متأخرین مرحوم حائری مؤسس حوزه میقوم نظرشون همینه. ایشون کتابی داره المکاسب المحرمه صفحه 214 که شاگرد ایشون آیت الله شیخ محمد علی عراقی دیگه از همین آخرایشون بودن که بعد از فوت مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه مرجعیتشون مطرح شد، مقلدین امام ایشون مراجعه کردن و خیلی از بزرگان بالاخره ارجاع دادن به ایشون.
چند سال مرجع؟
شیخ و شیوخ بود دیگه، ایشون عمر زیادی و بالاخره
شیخ
و مشاهدی. بله من سه فیضی هم نماز میخوندن، خیلی نماز طولانی هم میخونیشون، خدا رحمت شد.
چند سال زنی بودن؟
سنواتی که ایشون بود بعد از رحلتشون اون بحث مرجعیت بفرمایید که همین 6-7 نفری که جامعه مدرسین نظر داد مطرح شد بعد از فوتهای عراقی بود، دقیقه فرمودید سال 68 که امام به رحمت خدا رفت، بعد آمدن به سراغ آیت الله عراقی، دیگه ذخیره‌ای بود برای اون سالها بعد از فوت ایشون جامعه مدرسین نشست و بالاخره اون 6-7 نفر رو معرفی کرد به عنوان مرجع. تعبیرشون این بود حتی هر یک از این آقایون تقلید بشه انشالله مجزی است. بله کلام اینه. عاشق محمد علی عراقی شاگرد مرحوم آقای حائری دقت فرمودیم در کتاب مکاسبشون با این آدرسی که ذکر کردیم نظرش همینه که هر دو هم لازمه. در مورد بفرمایید آقای عراقی دیگه تو ایشون بود اسم کسی دیگر مطرح نکرده. آره در تو ایشون بود که اسم کسی دیگر مطرح نکرده. بعد از اینکه ایشون فوت کرد اون تعداد که معرفی شدن گفتن اینا مثلا بله. خوب نظریه دیگر گفته که یک کدوم از این دو کافیه. حالا اون نفری که غیبت کرد یک کدام یا طلب حلالیت کند از شخص غیبت شونده بره بگه ما رو حلال کن یا طلب مغفرت کنه برای او، هر دو نیازی نیست. نظریه پنجم گفته است که ببینین این غیبت به گوش او بعد خدا رسیده، شنیده که مثلا زید غیبت او کرده، اگر شنیده که زید غیبت او کرده کفارش همین استحلاله، طلب حلالیت از او. و هم با اونجا که بی آقا نشیده غیبت را، همین که استغفار کند کافی است. جمعی از بزرگان قائل به این نظریه شده، مثل شهید ثانی، آدرس عبارتش کشف الریبه صفحه 78، علامه مجلسی در مرآت العقول جلد 10 صفحه 433، مرحوم خواجه نصیر طوسی در کتاب التجرید تجرید الاعتقاد صفحه 307، و بعضی از بزرگان از این نظریه تبعیت کرده که آیا غیبت به گوش شخص رسیده یا نرسیده. نظریه ششم گفتن که ببینیم آیا استحلال از او ممکنه به حسب عادت؟ استحلال از او ممکن باشد این که غیبت بند خدا رو کردی، تو هم مشهد داره زندگی میکنه، خانهشو بلدی، شماره تلفنشو داری، یا میتونی آدرسشو از طریق رفیقش مثلا پیدا کنی، امکان استحلال از او هست. و اخرا مرتبه نه، این بند خدا که غیبت شد دق کرد مرد، آبروش رفت و همین باعث مرگش شد، دیگه الان که نمیتونه از اون حلالیت به طلبت، یا خلاصه گذاشت رفت از این شهری که زندگی میکرد، در این بلدی که بود دید که خلاصه بعضش خراب شد، گفت دیگه اینجا دیگه نمیتونیم زندگی کنی، ترک کرد مکان رو، آدرسی هم ازش نداریم. یا این که نه، این شخص هست، دم دستم هست، اگر طلب حلالیت ازش داشته باشی این فتنه درست میشه، درست رو به هم میریزه، لشکر و لشکر کشی و خلاصه زد و بند و ضرب و شتم و چه و چه و چه، گاهی فتنه ها برمیخیزد از همین غیبت. یکی از این جهاتی که غیبت حرامه بر اساس اون مبنایی که دارید که احکام دائر مدار مساله و مفاسده، و نکتش هم اینه که مفسده در اون فعل است، در اون متعلق حکم مفسده هست، جهت حرمتش یکیش همینه دیگه. لذا مثلا استحلال از او گفت که آقال منج را شور کردنه بالاخره، و امثال آن ملاحظه کنید، گاهی ممکنه مثلا توهین به او باشه، نفسی که بهش بگن آقا غیبت تو کردیم خار میشه به تعبیری، اهانت به حساب میشه. ملاحظات دیگر هم داشته باشید در این جهت. عنوان عامش اینه که امکان دارد بدون تبعات استحلال از او یا نه اساسا استحلال از او ممکن نیست، به خاطری که مرده یا به خاطری که از اینجا رفته است و ما خبرش نداریم کجاست، یا هستش اما استحلالی تبعاتو دارد. درست شد؟ در صورت اول استحلال واجب است، در سر فرض دوم طلب استغفار برای او لازم است. خوب، بعضی از بزرگان طرفدار همین نظریه هستند. شما مطلبی دارید؟ حالا نگاه کنید، ما 6-7 نظریه داریم، تو اون چی که خواستیم اختیار کنیم. توجه کردین؟ از میان همین اقوال کدوم میکش اولای به قبول به تعبیری؟ در اینا نکته دارید ما میشنویم.
من همونطور که از همون جلسات اول در ایزا شما مثلا مراتب یا در بعض از همون مراتب رو مطرح میکردیم، عرض بنده این است، هم مخاطب، هم غیبت شنونده، هم شونده، هم کننده و شرایط محیطی در اون حکمی که ما صادر میکنیم خیلی مناسب.
نه نگاه کنین، اینو که الان داریم حرف میزنیم این به تعبیر خودمون حکم فی نفسشه. همون حکم فی نفسه یعنی لوخلیه و نفسه. شما در ارتباط با این مطلبی دیروز تو بحث قواعد فقه با رفقا داشتیم، اون یه مطلب کلیدیه که احکام به اصطلاح شارع رو به 3 قسم تقسیم کرد. یه قسمش این بود که این احکام برای این موضوعات هست، لوخلیه و نفسه، یعنی خودش باشد و خودش دیگه، نه این حکم بر این موضوعه، این فعل این حکم رو دارد و در این حال که ازش تعبیر به این میشه که این فعل به عنوان اولی حکمش این است. اگر عنوان ثانوی براش درست شد، بله؟ اگر عنوان ثانوی براش درست شد، شما در وقتی که عنوان ثانوی عارض شد حرف دیگری زدید، این منافات نداره با او حکمی که اولا گفته شده بود، هیچ تنافی بینشون نیست ها. یعنی باز او اگر خودش باشد و خودش، دقت فرمودین حکمش چیست؟ آقا همونی که گفتیم براش. این میدونین از در کجایی حرفو به سراغون گفتن؟ البته همشو بخوام بگیم میشه بحث دیروز و ربطی به وانعنوفی نداره، اما خالی از فایده نیست. شما در بحث این که شرط ضمن عقد نباید مخالف کتاب و سنت باشه، درست شد؟ خوب بر اساس این هم یکی از شرطهای شرط ضمن عقد این بود که مخالف کتاب سنت نباشه. چند تا هم شرط شده بود، یکیش این بود. حالا مخالف کتاب و سنت نباشد، این رو توضیحش بدین، بازش کنین. نوع افعال با نگاه به کتاب و سنت از افعال مباح محسوب میشه. این فعل مباهه، من انجام بدم آن را یا ترک کنم، درست شد؟ شما با شرط ضمن عقد چیکارش کردید؟ بگید لازمش کردید، واجب کردید بر مشروطون علیه که باید این فعل انجام بدید. مگر این فعل در شرع مباه نیست؟ اگر مباه هست جایز و ترک هست. شما با شرط ضمن عقد چیکار کردین؟ گفتین حق نداری فعل رو ترک کنه. خب این شرط خلاف شرط نیست؟ یک فعلی رو که شرعاً مباح بود، بله؟ شما با شرط ضمن عقل آمدید او رو واجبش کردید. چه پاسخ داری؟ بله؟
این خلاف شرط
نیست، حکم ثانویه. همین قضیه که این بالاخره اون لو خلیه و نفسه خودش باشد و خودش حکمش اباحیه، نه تحت عنوان مثلا فرض کنید که ادله ثانویه اگر قرار بگیره حکمش عوض میشه. در بحث اطاعت ولد از والد هم همین قصه رو داریم. این خودش این حکم خودش باشد و خودش جوازه، اما پدر اگر من کرد فرزند رو از این که بین طلوعین بخوابه، این خوابیدن بین طلوعین دیگه به خاطر نهی پدر میشه چی آقا؟ میشه به تعبیری حرام. خوب چی شد؟ منافاتی بین این دو نیست، یه حکمی برای این فعل هست به خودی خودش، ازش تعبیر میکنن لو خلیه و نفسه، و حکم دیگری برای همین فعل هست به عناوین ثانویه. اینا بینشون تنافی نیست آقا جان من. من میگم جلسه فردا رو نمیام و اصلا بنا به نیامدنه. شما تماس میگیرین اسم 3-4 نفر رو نام میبرید، میگی اینا دارن میان، من میگم میام، گفتین نمیای، این اصلا عنوانش عوض شد. درست بودین؟ بین این سخن دوم با سخن اول تنافی نیست. منظور چی بود آقا؟ این که داریم احکام میگیم برای مثلا کسی که غیبت کرد اینها رو انجام بده، شما این یعنی حکم به قول خودمون نفسیشه، شاید به خاطر عروض و عوارض اساسا تغییر کنه. کسی مثلا شرب خم کرد، حکمش بعد از اثباتش چیه؟ اینکه شلاقش بزنن، حد برش جاری کنن، حکم اینه. و چقدر سفارش شده که حد رو معطل نکنید، اما دیروز از کردم اگه بخوان حد جاری کنن شهر به هم میریزه. و کدوم عقل عاقلی میگه نه حد جاری کن، خرابش نکن دیگه. اون عنوانهای ثانوی به اصطلاح حد و مرز احکامه. روزه دیگه از واجبات مسلم و قطعی است، کسی دیگه درش تردیدی هم نداره. این روزه اگر به ضرر منتهی شد روزه را ازت نمیخوان. منافات نیست بین این که میگه روزه واجب است و بین این که مثلا میگه در فرض ضرر واجب نیست، هیچ منافات نیست. در فرض ضرر حرام است روزه گرفته، هیچ تنافی بین این دو نیست. او حکم اولیشه، حکم ثانویشه. نظر دیگر در محل بحث گفتن که عرشبت هیچ کدوم از این دو واجب نیست، نه لازم است به سراغ شخص غیبت شونده برد و از او حلالیت به طلبت، نه لازم است که برای او استغفار کند، بلکه اون چه که بریشون بر شخص غیبت کننده واجب است این است که بنده خدا مرتکب گناه شدی، برای خودت استغفار کن. از واجبات استغفاره، تو از واجبات توبه کردنه. توبه واجبه یا مستحب؟ توبه از گناه واجبه. بر این شخص واجب است که طلب مغفرت کنه برای خودش، و برای این شخص واجب است که طلب توبه کند، معصیتی از سر زده توبه کنه. مرحوم صاحب جواهر در کتاب شریف و نفیس جواهر جلد 22 صفحه 72 این نظر رو داده. بعضی از بزرگان هم از این نظریه تبعیت کردند، گفتن شخصی که غیبت کرد پس از غیبت طلب مغفرت کند برای خودش، و به تعبیری دیگر فرقی بین غیبت که یکی از معاصی است با معاصی دیگر نیست. هر معصیتی از شخص سر زد پیش چی آقا جان من؟ استغفاره. البته اون چیزایی که هم حق الله هم حق الناس دزدی کرده دیگه، نه مال مردم رو باید به مردم برگردونه، طلب مغفرت هم بکنه، اما غیبت رو مثل اون ندانسته، غیبت رو دارای دو حق فرض نکرده، حق الناس و حق الله، بلکه از بیانیشون استفاده میشه که این فقط حق الله رو رعایت نکرد، حق الله رو رعایت نکرد، معصیتی از او سر زد، کفارش هم اینه که یک طلب مغفرتی برای خودش داشته باشه.
به عبارت امور معنوی گرفته
درسته، یعنی مثلا
جنبه معنویش
انگار کردن، یعنی مثلا فقط همون جنبه‌ای که در غیبت هست عدم رعایت حق الله است. حق الله رو رعایت نکردی، نهی خدا رو نادیده گرفتی، لا یقتب بعضکم بعضا، مخالفت کردی با او، لذا جبرانش اینه که یه طلب مغفرتی برای خودت داشته باشی و توبه کنی. وقت تمام شد، ادامه بس میمونه برای فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.